أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح ناقداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این پاسخ به این سوال بود که چرا نگوییم ادله مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری می شود، منتها در هر طرف مشروط به این که طرف دیگر اتیان نشود. اگر مثلا دو کأس داریم که یکی از اونها متنجس هست، بگیم کل شیء لک حلال، کأس الف را شامل است اگر کأس ب ترک شود، و کأس ب را شامل است اگر کأس الف ترک شود. این چه محظوری داره؟ چون محظور این بود که اگر در هر دو طرف ترخیص داده شود، این ترخیص در معصیت و مخالفت قطعیه لازم میاد و قبیحه. اما اگر به این شکل باشه، این که ترخیص در معصیت و مخالفت قطعیه ازش لازم نمیاد. اگر او رو ترک کرد نیاشامید، این مرخص است. اگر این رو ترک کرد نیاشامید، او مرخص است. بله، مخالفت احتمالیه رخ میدهد. از بنابراین با این بیان میشه گفت موافقت قطعیه لازم نیست. شارع ترخیص داده، مخالفت موافقت احتمالیه کفایت میکنه و مخالفت احتمالیه هم بلا بحث بده. مسئله ترجیح بلا مرجع اینا ما بین میره دیگه، چون در هر طور طرف داره جاری میشه. نمیگیم یه طرف جاری میشه طرف دیگر جاری نمیشه، نه، همین طرف ادله مرخصه میاد، منتها با قید این که اگه اون رو ترک کرد. اون طرف هم میاد با قید این که اگه اون طرف رو ترک کرد، که توضیح هم دادیم روز این که میگیم با قید این که اگر اون طرف رو ترک کردین، در حقیقت همچین تقییدی نمیشه. نه این که میخوایم بگیم که کل شیء لک حلال انترکت اون را، و اون را هم کل شیء لک حلال میگیره انترکت هاذا، بلکه مقصود این بود که خب بدون ما میبینیم که هر دو طرف رو داره شامل میشه، میگه این برای تو حلال است سوا این که اون رو ترک بکنی یا ترک نکن، اینم برای تو حلال است سوا این که اون رو ترک بکنی یا ترک نکن. منتها این اطلاق یک اشکالی داره که میگه سوا اون که او رو ترک کنی یا ترک نکنی، اطلاقش به این که اگر اون رو هم ترک نکردی و انجام دادی باز هم من میگم این حلاله، خب این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه. بنابراین یک شقه از اطلاق را اگر بگیرد، این شبه درش لازم میاد، نه کل اطلاق، یک شقش این مطلب ازش لازم. خب اون شقی که موجب همچین محظوری میشه باید رفعیت ازش کرد، نه از کل اطلاق و کل دلیل. همون مقدار رو باید رفعیت کرد، رفعیت میکنیم، میگیم اطلاق اون صورتش مورد اراده مولا نیست، پس قهرن این رو میگیره. در چه ظرفی؟ در ظرفی که او رو ترک، اون را هم میگیره. در چه ظرفی؟ ظرفی او رو ترک میکنه. تغییر هم لازم نیست بکنیم به اون معنا که میگیم یه شرطی مولا گذاشته، مثل تخصیص خوردن میشه، مثل اخراج فرد از تحت عام میشه، از تحت مطلق میشه. اینجا در حقیقت اطلاق دلیل مرخص هم فرضی را میگیره که او را ترک بکنی، هم فرضی میگیره که او را ترک نکنی. فرضی که او را ترک نکنی مستلزم اشکاله، پس او را نمیگیره. اون فرضی که او را ترک بکنی میگیره، آگز اون طرفش. نتیجه عملیش میشه چی؟ نتیجه عملی اینجور شمول ادله یعنی من مخیرم و یه تأخیر عملی برای من درست میشه، اگه خواستم اینو انجام میدم او رو ترک میکنم، اگر خواستم او رو انجام میدم این رو ترک میکنم، یه تأخیر عملی میشه نتیجه این. خب این گفتیم این سخن سخن قویی است، این اشکال اشکال قویی است. تا حالا ظاهرن سه تا جواب مثل این که ازش نفت شد برس کن. جواب چهارم که مرحوم شهید سعد نقل فرموده، مذکره و سید الاستاز، و اینه که این هم محذور داره، این تقیید محذور داره. چرا؟ برای اینکه اگر کسی آمد هر دو طرف رو ترک کرد، هم این طرف ترک کرد هم او رو ترک کرد، خب وقتی هر دو طرف رو ترک کرد هم پس این حلال بود اگه اون ترک میشد، اونم حلال بود اگه این ترک میشد، خب شرط هر دو موجود شده دیگه، چون هر دو رو ترک کرده. پس هر دو حلیت ها میشه چی؟ بالفعل الان شاعر میگه همین تو میتونی میل کنی، هم آن را میتوانی میل کنی، و این معناش چیه؟ و این معناش ترخیص در مخالفت قطعی هست. وقتی هر دو طرف رو ترک کرد، پس شرط برای این و او هر دو حاصل است، یا به اون تعبیر دیگر هر دو مشمول دلیل میشن، چون در ظرفی که او ترک بشود گفتیم این مشمول هست، در ظرفی هم که این ترک بشود او مشمول است. وقتی من هر دو رو ترک کردم پس هر دو طرف مشموله، پس شاره میگه این را اشکال ندارد میل کنی، اون را اشکال ندارد میل کنی. بله بله، هیچ کدوم نمیخوره، نمیخوره تا آخر همین لحظه، هر وقت از اول دوم نداره. کار قوی برای شاره کار قوی داره انجام میده. شاره میگه ایو که انده شاره داره میگه ایها تارک لکلیهما یجوز لک شربهما. بله حکم خدا میاد. بله 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 بله
بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله در دوره دراسات ایشون خواهند است. دراسات جلد سوم صفحه 360-361. البته اونجا هم باز مثل مصباح الحسین گفتیم به عبارت اون اخرا داره که به هم نمیخوره، اونجا هم یه تقریبی فرموده، بعد فرموده به تقریب آخر و به بیان اوزه، هستش هم با هم فرق میکنه. فلزام شهید سعد اینا رو جدا جدا دلیل جواب جدا گرفته. حالا خود ایشون هم در این درس دارن حاضر بوده، ایشون دوره دراسات بوده. قشنگتر از دراسات و اینها تلخیص فرموده خیلی اون مطلب ایشون رو، همین که ایشون فرموده است که در شمول این ادله مرخصه نسبت به همه اطراف درست است، ترخیص در مخالفت قطعیه داده نشده، یعنی ترخیصی که مکلف قطع پیدا کنه مخالفت کرد، همچی چیزی بله، چون قطع انجام نمیده که قطع پیدا کنه مخالفت کرد. اما یؤدی الی ترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه، این شمول اطلاق نسبت به این طرف و این طرف مؤدی و منجر میشه به این که ترخیص در مخالفت واقعیه میده، که بله مخالفت واقعیه از نظر من اشکال نداره، ولی این مخالفت واقعیه به من از سعی ظهور و وجود نمیرسه و این قبیه یا به تعبیر شهید سعد مستحیله. این فرمایش مرحوم محقق خویی در دوره دراسات. تعبیر دراسات هم تعبیر لطیفی، البته ایشون فرموده که من اونم تعبیرم عرض بکنم که در دراسته، ولو محصل و محصلش همین است که شاید سفر. تعبیر دراسات این است که اشکال از شمول اطلاق نسبت به تمام اطراف، اشکال این نیست که لازم میاد عبد جمع کنه بین افراد، این اشکال نیست، که بلکه اشکال از جمع در ترخیص است، نه ترخیص به جمع. اینم بیان لطیفی است. اشکال از چیه؟ از جمع مولا در ترخیص به تو طرف، نه جمع العبد بین انجام دو طرف. اگر اشکال از ناحیه جمع العبد بین الطرفین بود، با این کلک تقیید کردن و مشروط کردن این بین میرفت، گفتیم وقتی او رو میتونی انجام بدی که این رو ترک کرده باشه، وقتی میتونی اینو انجام بدی که او رو ترک کرده باشه، این جمع العبد لازم نمیمد. ولی اشکال ما که سر جمع العبد، این که مولا داره ترخیص میکنه در جمع العبد نیست که با این راه حل شما بین بره، اشکال اینه که مولا دارد جمع بین ترخیصین میکنه، خودش نه عبدش، خودش داره جمع بین ترخیص در این طرف و اون طرف میکنه. در چه صورتی؟ اون صورتی که عبد هر دو رو ترک کرده باشه. وقتی عبد هر دو رو ترک کرده باشه، خب قهرن چی لازم میاد؟ هم شرط این طرف موجوده، هم شرط اون طرف موجوده، پس بنابرای حلیت این طرف ویلو بلفل میشه. خب این مطلب لب و حرفش دیگه با یکیه، با اونجوری که شهید سر تقدیر کردن یا ایشون تقدیر کردن، این به خدمت شما ارسلت که اشکال اون جواب اون بزرگ بار محقق شهید سر دو تا جواب میدن. من جواب دوم شما اول زنگ جواب اول اینه که خب این باز مطلب شما باعث نمیشه که ما بالمره دست از این تخییر برداریم. بله یه مقداری باید برداریم، اما نه بالمره برداریم. اگر اطراف علم اجمالی ما دو تا باشه فقط، او بله اینجا ما را حلی نداریم. اما اگه اطراف از دو تا بیشتر بود، سه تا بود، برای اینکه همچی معذور لازم نیاد، خب مولا میتونم بگیم که چی میگیم. اگر اطلاق بگه این طرف حلال است، اگر یکی از اونا رو انجام بده یکی رو ترک، این سه تا که هست، این سه تا الف بت، الف حلال است اگر ب و ت را یکی رو انجام بده یکی رو ترک کنه، ب حلال است اگر الف و ت را یکی رو انجام بده یکی رو ترک کنه، ت حلال است اگر از الف و ب یکی رو انجام بده یکی رو ترک کنه. در این صورت حتی اجازه مخالفت قطعیه واقعیه هم داده نشده. چرا؟ چون فرض کنید یکی رو ترک میکنه یکی انجام میده دیگه، خب نتیجه این میشه که دو تا انجام میشه یکی ترک میشه، لعلم اون واقع همونی باشه که داره ترک میشه. پس اگر شما محظورتون این است که لازم میاد از ترخیص در اطراف لازم میاد، ترخیص در مخالفت واقعیه لازم میاد، بله اونجایی که دو تا فقط باشه این اشکال هست، بگه اینو اگه ترک کردی اون جایزه، اون رو اگه ترک کردی این جایزه، هر دو رو که ترک میکنه پس الان اینجا شعاره داره میگه هر دو رو میتونی انجام بدی، هر دو انجام شدن یعنی مخالفت قطعیه کردن. در اینجایی که دوتا باشه درست، اما اونجایی که بیش از دوتا شد، اگر بگیم چون از ضرورت تتقدر رو به قدره ها دیگه، اینجوری میگیم که اشکال پیش نیاد، میگیم اگر فرض کردیم اطراف ستاست، ابتداعاً که کلش این لکه حلال، میگه این حلاله، این حلاله، این حلاله. از این چی لازم میاد؟ مخاطب ترخیص در مخالفت قطعیه لازم. برای اینکه این ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نیاد، یک راهکاری باید اینجا. راهکارش چیه؟ اون راهکار قبلی که گفتیم، اون مشکل شما بهش وارد میشه در یه جایی. یه راهکار جدید میگیم مشکل وارد نمیشه. و اون اینه که میگیم هر کدوم از اینا وقتی داخل در دلیل باقی میماند و دلیل او را میگیرد که شما اون دیگری، اون باب اون دیگری ها را یکیشو انجام بده، یکیشو در. و به عبارت اخرى، به یک عبارت موجز اینجوری میگیم، میگیم اطلاقات ادله ترخیص اطراف علم اجمالی را شامل میشود مادامی که شما یک کاری بکنی که ترخیص در مقالب قطعی یه لازم نیاد. این لازم نیاد در اونجایی که دو تاست نمیتونی کاری بکنی، پس شامل نمیشه. اما اونجایی که مازاد بر دو تا هست، میشه این کارو کرد که یه مقدارشو بذاری بقیه رو انجام بده. بله نمیشه. نه صحبت سر جمع مولا در ترخیصه. وقتی هر دو رو ترک کردی، شرط پس ترخیصه در این حاصل شد، ترخیصه در اون حاصل شد. پس مولا داره میگه چی؟ میگه انجام بده همین را، همان را. لاغری نه، خب بله لاغری. بله حالا این قید آخر شد، این رای سوا می شد شما دارید. نه نه نه، اون فقط اینو اونو ترک کن. فقط اون رو ترک کنی، یعنی اینو انجام بدی. خب انجام دادی، اون وقت میگه حلاله. به شرط که این حرف شما برمیگرده به این، این راه حل شما به خدمت شما از مفت چه بگم ناتمامه. چرا؟ بلکه معناش این میشه اگر فقط او رو ترک کنی، یعنی اینو انجام بدی، حالا که داره انجامش میدی حلاله، به شرط انجام دادن حلال میشه.
اگر فقط میخواهی او رو ترک کنی میدونی
اینو بخوری. معناش آقای عزیز میدونم معناش اینه، اگر فقط آن را میخوای ترک کنی، یعنی میخوای اینو انجام بدی، اون وقت این میشه حلالیت مشروطه به اینکه بخوای انجام بدی. خب اگه انجام داره میده دیگه بی حلال دیگه برای چی؟ پس بنابراین محقق خوبی هم فلزا اینجوری نفرموده، خود اونجوری فرموده. راه حل اینه که شهید سعد میفرماد که پس بنابراین علا اگیالن، پس فرمایش محقق خوبی قدس سر راه بر این مطلب. من اینجا محقق خوبی قدس سر رو گفتم، یادم اومد که وقتی از خانه اومدم بیرون تو راه خواستم عرض کنم که یه فاتحه‌ای برای مرحوم آیت الله کابلی خونده بشه و الان یادم اومد. حالا الان در همین وسط اینو بخونم که یادمون نره بعد بقیه برای اهدا میکنیم صلوات ثواب یک صلوات یک بار سوره مبارکه هم رو به روح مبارک مرحوم آیت الله کابلی رضوان الله علیه. اللهم صل علی خب ایشون یه شرح قربه هم دارن. من اون وقتی که طهارت گفتم مراجعه میکردم به شرح ایشون هم و اونم شرح لطیفی بود. ایشون شاگرد من اون شهید صدر هم بوده ظاهرم، گاهی مطالبی از شهید صدر رو نقل میکردم مثل اینکه به طور علامه باد رحمت الله علیه. خب این جواب اولی که شهید صدر دادن که جواب متین و درست که خب بله اصلا درست. جواب دیگری بله ها ته
مثلا الف انجام میده میگه به واسه ترخیص داره چون که الف رو انجام داده جیم انجام نمیده جیم هم برای تو ترخیص داره چون الف رو انجام دادی در رو انجام نداده در رو انجام نداده جیم رو انجام داده در این فرض که من الف رو انجام دادم به روی وقت رو بخواه انجام بدم در حالت که جیم رو ترک کنم در یه حالت مثل بخواه جیم رو انجام بدم به رو ترک کنم بازم علف رو انجام دادم به روچی من چون در فرض بین نسنگی نیفته و من همین که با محل و ما رو ترک کنم اون یکی رو انجام دادم بازم ترخیص در جمع در ترخیص
نه هرگز ممکن نیستم چیست
چون علف در اصلا انجام دادم اینکه قبل انجام نمید به که این حداله اگر آمین رو ترک کنم چیم که حداله وقت ما برو ترک کنم پس در حالا که علف انجام دادم و این دوتا انجام نمیدم
تخیص در چی دارم؟
تخیص در اینکه هر دوتا بس حلال باید کنم چون در این علف بیان و حده اینه یکیشو میخوای ترک کنی یکیشو میخوای ترک کنی علف رو انجام دادم در حالی که پیروچی میخوام انجام بدم به حلال
اشکال چیه؟ اشکال اینه ترخیص در مخالفت قطعیه واقعیه حالا صبر کن خب صبر کن ترخیص در مخالفت قطعیه واقعیه لازم نمیاد چرا؟ برای اینکه در اینجا اگر در اونجوری که محقق خوی زک میفرمود بله وقتی همه رو ترک کرد شرط برای همه چیه حاصله پس همه ی حلال ها فعلیت بدون کرد این سه طرف اینو ترک کرد اینو ترک کرد اینو ترک کرد حالا میگه چی؟ حلالان 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 پس جمع بین حلالان حلالان ها از طرف مولا لازم میاد اما اگر اینجوری گفت گفت که در این صورتی که سه زل وجود داره صفت سه کأس وجود داره اگر اون کأس رو انجام دادی حالا سب اون کأس رو اگر انجام دادی این کأس رو هم ترک کردی حالا این جیم حلال شد از خب بقیه هم همینجور خب کجا لازم میاد که به مخالفت قطعیه واقعیه اینجا از داده باشه چون اصلا مخالفت قطعی واقعیه در اینجا محقق نمیشه مخالفت قطعیه واقعیه چون نه چرا برای خاطر اینکه برای خاطر اینکه اینجا همیشه یکیش باید متروک بماند وقتی یکیش میدونم ولی نه شما به و جیم و کن الان دلیل مرخص کدامو گفتیم گرفت نه شما میدونم کدامو گرفت الان مثلا فرض کنید الف بود به بود جیم بود الان میخواد دلیل مرخص رو بر الف تطبیق کنید خورده پس یکی خورده بعد اون
اینی که خورده محتمل بوده این حلال واقعی باشه میمونه به اوجی حالا اینکه مخالفه قطعی اندازه شده به اوجی هم اشاره ترخیص میده چون هر دو رو ترک کرده یکی رو انجام دادی
هر دو رو نباید ترک بکنه
بابا
شرط این که اجازه بده درونه که یکی رو ترک کنه یکی رو ترک نکنه بیام ترک میکنی حالا چی من اشکال نداره انجام بدی میگه اشکال نداره فایده چی من ترک کردی فایده نداره اگر چی من ترک کردی شرط حاصل نشد چون باید یکی رو انجام بدی یکی ترک کنی
یکی باید ترک کنی که انجام بده
نه که
نه از دست دوتا.
خب بابا این
از اون دو تای با اینه ای که درک کنه از اون دو تای با اینه ای که درک کنه.
بله
اون
از اذن مولا در اون صورت شما میتونی بخوری یا نه حرف دیگری است. اذن مولا، ترخیص مولا به این که افعل الحلالان این است که یکی رو انجام بدی از اون اونی که غیر از این که بخواد بگه حلالو، یکی رو انجام بدی یکی رو ترک کنی. تمام اینا مشروطه به اینه که یکی رو انجام بدی یکی رو ترک بکنی. این یکی رو انجام بدی یکی رو ترک بکنی باعث میشود که هیچ کاری هیچ وقت این اذن مولا جمع در ترخیص انجام همه نباشه. چرا؟ برای اینکه میگه اونو داره ترک کنی اجازه نمیدم. پس کجا چجور جمع کرده برای ترخیص در همه؟ اشکال در این بود به بیان خود دراسات، اشکال در چی بود که مولا بخواد جمع بین ترخیص ها بکنن، جمع اون جمع بین ترخیص های همه کرده باشه. این لازم نمیاد که مولا جمع بین ترخیص های همه کرده باشه. چرا؟ خودش داره میگه یکی رو باید ترک کنی، یکی رو انجام بدی یکی رو ترک کنی، اون ما بقیه اشکال نداره. پس هیچ وقت جمع بین ترخیص ها نکرده، اون میگه یکی رو باید ترک کنی. اشکال از جمع بین ترخیص ها لازم میومد، جمع بین ترخیص ها نکرده که اون بابا بالاخره این واقعی که وجود داره. من به تعجب میکنم از شما، این که از ملل واضحاته که وقتی مولا
اذن مولا رو بعد از ارتکاب حدیث داره میاد، یعنی اصلا که اینو به اجتماعیش
دو طرفه
میکنه.
نه
این جواب شما اجازه اجازه این بوده، نه این جواب شما 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 اجازه این بوده،
نه این جواب
بله بله
همین
آقای عزیز، همون الفی که شما میگید خورده، وقتی حل هل ید روش از طرف شاره که اون دوتایی که مونده یکیش انجام بده یکیشو ترک کنه، بلا هل ید نداره. نه نمیتونی انجام بدی، به چه دلیل؟ آقای عزیز به چه دلیل الف رو میتونی انجام بدی؟ اما شاره چجور گفته یکیشو میتونی انجام بدی؟ شاره که مطلق نگفته میتونی انجام بدی، شاره گفته اگر یکی رو انجام داد ترک انجام دادی از اونا و یکی رو ترک کردی از اونا، اون وقت میتونی. ما هم شاره یک کاری بکنیم که شاره جمع در ترخیص نکرده باشه، خودش جمع در ترخیص همه اطراف نکرده باشه. ببینید باید شاره خودش جمع در ترخیص در اطراف نکرده باشه. اگر شاره بیاد بگه این مشروط در این ترخیص من مشروطه به که یکی انجام ندی یکی انجام بدی، خب اونی که داره میگه انجام ندی بس ترخیص رو اون نگفته دیگه، پس بنابراین جمع در ترخیص ها نکرده است مولا. فرضا آقای صدر فرمود هازا الا ان بالامکان تصویر و ترخیصات المشروطه الا نحو لا یمکن ان تصبح کلها فعلیه فی وقت واحد لیلزم الترخیص القطعی و المخالفت القطعیه و ذالک به ان تفترض اطراف العلم الاجمالی ثلاثیه و یفرض ان الترخیص فی کل طرف مقید به ترک احد بدیله و ارتکاب الاخر. خب پس به خدمت شما عرض شود که نه هلیت نمیاد، چون باید یکی رو انجام بده یکی رو ترک کنه تا هلیت بیاد. اینجوره دیگه،
جواب همینه،
جواب اینه.
این فرض برای این فرض شما در ترخیص
جواب همینه.
خب این جواب اول. جواب ثانی میگه کفایت مذاکرات حالا در این باب. جواب ثانی، جواب بنا شد که کفایت مذاکرات باشه. جواب ثانی، جواب ثانی این است که این حکم ظاهری که شارع میاد ترخیص میدهد حتی به این شکلی که ما الان تصویر کردیم هم نباشه. بگه وقتی هر کد همه رو اگه ترک کردیم، هر کدومو ترک کردی ترخیص در دیگری میاد که در دوتایش هم اینجور. اگه اونو ترک کردی این مرخص، اگه اینو ترک کردی اون مرخص. میفرماید که جمع بین این حکم ظاهری ترخیص و حلیت در اینجا محضورش چی؟ که شما میگید محاله. محضورش آیا این است که این نفس این حکم ظاهری با اون حکم واقعی که اینجا وجود دارد به نفسهی خود این دوتا قابل اجتماع نیستند؟ محضور اینه که وقتی این کأس رو گفت حلال، این کأس رو گفت حلال، خب در واقع یکی از این کأس ها که در واقع حرامه، لازم میاد حلالون ظاهری با حرامون واقعی تو اون کأسی که واقعا خمره جمع بشه. این محضوره. این که خب در محل خودش گفته این احکام امور اعتباری اصلا نه تضاد دارن نه تناقض دارن، مشکلی ندارن. اگر از ناحیه مبادی میخواد بگی که حق اینه که اگه ما میگیم احکام با هم قابل اجتماع نیستن به خاطر معذور در مبادیشونه یا در منتهاشونه که مقام امتثال باشه، اگه میخواد بگی در مبادی با هم تناقض دارن، این هم گفتیم که مطلب ناتمامیست در محل خودش در جمع بین حکم واقعی و ظاهری اونجا تبیین شده که نه از نظر مبادی با هم اشکالی نداره، قابل اجتماع. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری از یک مبدع دیگری نشأت نمیگیره که قابل جمع با اونا نباشه، بلکه در حقیقت حکم ظاهری از همون مبادی موجوده در اون احکام واقعیه نشأت میگیره. حالا اگر مثلا حلیت رو مولا جعل میکنه در اینجا، برای این است که مصلحت اباحه میچربیده. اگه حرمت بیاد جعل بکنه حکم ظاهری، چون مصلحت حرمت میچربیده، همون حرمت، همون مصلحت، مفسده حرمتی که موجب حرمت میشده یا مصلحتی که موجب حلیت میشده، همونها باعث حکم ظاهری میشه. چیز جدیدی نیست، یه چیز آخری نیست که اینا توضیحات و تفصیلاتش در محل حکم واقع، جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته شد. پس از نظر مبدا با هم مشکلی نداره، فقط میمونه از نظر مقام چی؟ امتثال. مقام امتثال که با هم تنافی دارن، اون حرمته میگه منو نیار. در مقام امتثال اقتضای اینو داره که در مقام امتثال ترک بشه. این حلیته میگه میتونه بیاری، این میتونه بیاری با اون مقتضای او که میگه نباید بیاری، این مشکل پیدا میکنه. خب اینم که ما در محل خودش گفتیم که حکم عقل به این که باید امتثال کنی تکلیف را تعلیقی، حتی ما در علم تفصیلیش هم گفتیم تعلیقی، که خود مولا نیاد بگه لازم نیست. پس بنابراین مشکلی لازم نمیاد. بعد از ما فرضنا که حکم عقل به لزوم امتثال تعلیقی است، خب اینجا تعلیقات داره میگه اشکال نداره، میگه اشکال نداره، خودش داره اجازه بده. پس فعین الاشکال که میگید قبیحه، که میگید مستحیله، حالا در دراسات داره و هو قبیح، اینجا داره هو مستحیل، اونم که وقتی قبیح هم شد مستحیله برشاره میشه دیگه. بنابراین اگر میخواید بگید حکمان این حکم ظاهریه با حکم واقعی خودشون فی انفسهما تضاد دارن، تناقض دارن، قابل اجتماع نیستن، این که فرق نامن ابطالی، خود ایشون هم آقای از خود شما هم یاد گرفتیم، خود ایشون این مطالب رو فرموده، آقای خوبی خودش فرموده احکام که با هم تضاد ندارن، امور اعتباری هست یا امور متعصله نیستن که با هم قابل اجتماعن، امور اعتباری هست. و خود ایشون یاد ما داده که فرموده اگر ناخوانی دارن احکام به خاطر مبادی یا منتهاشونه، یعنی یا مقام اراده و کراهت و مساله و مفاسد که میشه مبادی احکام، یا مقام اتیان و انجام که میشه منتها. مبادی هم که نگاه میکنید گفتم اشکال نداره، میمونه منتها که بله اون حکم باقی که معلوم به اجمال ما هست یک اقتضایی داره از نظر امتثال، حلیت یک اقتضای دیگه داره که میتونه نیاد. این دوتا از نظر مقام امتثال با هم سازگاری نداره. خب حالا اگر مولا بیاد بگه که اشکال نداره انجام بدی، چه قبحی لازم میاد ازش؟ چون یه قبیحه، این وقتی قبیح هست که حکم عقل منجز بشه، بگه وقتی گفت لا تشرب عقل به طور منجز میگه این دیگه انجامش قبیحه، ولو خودش بیاد بگه نه لازم نیست. با اون که هم همچه درکی رو ندارم، یه من کاسه از آشتاختر که نیستم که خودش داره میگه نمیخوام. ببینید چیزای دیگه رو نیاریم تو کار، فعلا این جهته. اون جوابی که دیروز یعنی در جلسه قبل داده شد که پس بنابراین بعد از اینکه تعلیقیت رو قبول کردیم این اشکال سید استاد هم مرتفع می شود. فلذا فرموده یرد و علی ان الحکم الظاهری فی نفسهی لیس مستحیلا و انما یمتنع اذا کان منافیا للحکم الواقعی و المفروض عدم المنافات بین الحکم الظاهری و الحکم الواقعی لا به لحاظ نفسهی و لا به لحاظ مبادئهی فلم یبق الا التنافی به لحاظ عالم الامتثال. فقط این میمونه. فقط فرض ناهنا ان حکم العقل به وجوب الموافقت القطعی قابل للرب ترخیص شرعی علا خلافه حکم تعلیقیه، فلم یبق هناک تناف بین الترخیص القطعی فی المغالفت الواقعی و التکلیف المعلوم بالاجمال فی ای مرحلت من المراحل. این تا اینجا. اینجا یه مطلب آخری هم ممکنه ما بر جواب ایشون اضافه بکنیم که ایشون فرمود که چیه؟ ایشون فرمود که خب بله این وقتی تعلیقی کردیم مشکلی پیش نمیاد. جواب آخر اینه که توی شاید کلام بعضی از دوستانم بود وقتی شروع کردیم، و اون اینه که چرا قبیل اصلا قبحش رو حالا تعلیقی یا تنجیزی، به تعلیق و تنجیزیش کار نداره، اصلا چرا قبیل هست بگه این اگه او رو ترک کردین حلاله، اگه او ترک کردین حلاله، چه قبحی داره وقتی به مخالفت عملی یا نمیاد؟ خود این مسئله وقتی به مخالفت عملی نمی انجامد ما وجدان چون درک قبح و عدم قبح یا حس و عدم حس امور چیه؟ وجدانیه یا عقلیه است دیگه. مولا اگر میبینه اینجوری عبد و آزاد داره مصلحت داره که بگه که اگه اونو ترک کردیم اشکال نداره، اونو ترک کردیم اشکال نداره، و چون اون چیزی که محظور داره این است که این به مخالفت قطعیه بیفته. اما اگر نه اینجوری نشد میبینم تسهیلیست برای عبد و هیچگاه به مخالفت عملیه به این شکلی که اگر به تعلیق کنه نمی انجامه، این چه قبحی درش وجود داره در این نوع؟ بنابراین اصل این که با بگیم این هم قبیحون و مستحیلون، این هم امر غیر و بینن ولا مبینه، نه بر ما آشکار این مسئله، نه خودشون استدلالی بر این مطلب دارن و ادعایی است که در مقام فرموده. خب این هم بله
هر دو رو فرق کنی و بخواد برای
اینها ترخیص بده در حالتی که چی؟ فرمون در جدی مثلا ترخیص در قید محدوده
ترک کردی خب
ترک کرده محدوده هر دو رو ترک کرده هر ترخیص از کجا اومده از این که دویشون رو ترک کرده و آقی بسید همین که بخواهی هر دو کار رو ترک کنی خب اگر تو باید رو انجام بید ترخیص رو قید محدوده دیگه
چرا؟
تو اون وقتی که انجام ندادی که انجام ندادی واقعا انجام میدی بس یکیش انجام بده یکی بس که عوض ترخیص در هر دو در وانواهی که هر دو رو
اخذ باشه این غیر مفهوم چرا؟ چون هر دو منده مشروط
میدید که انجام ندادی خب وقتی که انجام ندادی که ایش انجام ندادی وقتی که ما ترخیص بده میخواد بسه فرض فعله تو ترخیص بده همین یکیش انجام
بده اون یکی از ترخیص بده نه نتیجه تأخیر میشه دیگه
ترخیص در
تحقق پیدا نمیکنه خوردن هر دو ولی نتیجهش اینه که اینجور ترخیص ها نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که مختار میشه میگه خیلی خوب مولا که من گفته اگه اینو ترک کنیم اون جایزه اونو ترک کنیم این جایزه حالا من پس من عملا میتونم چیکار کنم راحتم میتونم اینو ترک کنم بذارم کنار اونو انجام بدم این مثلا دوتا کسه این آبر اصلا میریزم که نتونم انجام بدم خب مولا میگه اونو انجام بدم اگه دو تا کاسه دارم میدونم یکیش متنجسه یکی رو میریزم کنار اون دیگری پس حلال میشه برام خوردن پس اینجور تخریب ترخیص دادن چه شما میفهمید که محال است یا شما دارید میفهمید که اشکال دیگری میفهمید بابا ترک بکنی همین از باب ترک کردن که در ترک ملاکش ترک کردنه شما برای خیلی خیال خود رو راحت بکنی نگرش نمیداری ترک بکنی اصلا چه کار میکنی؟ میرز دور که دیگه بدونی حتما این ترک شد به شرط اهلیت او محقق شد خب چه اشکالی؟ بنابراین خب اینم به خدمت شما عرض که جواب چهارمی بود که محقق خوبی دادن و اشکالاتی که بر این فرمایش بود خود ایشون در دوره بعد این اشکار رو تکرار نفرمودن این بیان را یعنی در مصباح الاصول در دوره بعد خودشون شاید واقف شدن به مناقشاتش و دیگه اون رو که در دوره قبل فرمودن صرف نظر ازش کرده باشن جواب پنجمی که در اینجا وجود داره جواب اون آخر که باز مازکره و سید الاستاد قدس سر هست ایشون نقل میکنن حالا دیگه این احتیاج داره به توضیح و از اون جاهایی که جواب میکنم باز احساسات رو برمی انگیزاند برای از وقت زیاد میگه اینو میذاریم برای فردا. صلی الله علیه و آله.